دوشنبه هفتم مهر ماه 1399، فقه القضا، جلسه 11. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولی یکر فرج، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. دو سوال شده پاسخ بدم و بحث رو ادامه بدیم. سوال اول گفته شده که آقای آخوند فرمود مجتهد انسدادی که میاد از هر زنی استفاده میکنه، وقتی هم بهش میگیم که چرا از زن استفاده میکنه، میگه چون انسداد باب علم و علمی بسته است و عقل من میگه استفاده کن، ایشون نباید پشت میز قضاوت بشینه. حرف آقای آخون این بود دیگه، این حرف رو زد، احتمال رو داد و عدولم نکرد از این حرف. حالا از اون حرف دوم عدول کرده، اما از این حرف عدول نکرد. یکی از آقایان گفتن آقا انسدادی مگر چی میگه؟ دیدم اشکال قشنگی هم دوستمون کردم. آخه بعضی رفقا اینم بگن، اشکالاتی که میگن موقع گفتن دارن دنبال عبارت میگردن. من درخواستی که دارم برای اینکه هم من بهتر بفهمم هم حق شما ضایع نشه، احیانا یکی دوبار اشکالو بنویسید و تمرین کنید، بعد اون نوشته رو بخونید، خیلی کمک میکنه به هم گزیدگویی هم دقیق گفتن. اینطوری میشه که این دوستمون شاید این کارم نکرده ولی اشکال اینجوری حکایت میکرد. گفتن آقا انسدادی، به آقای آخون اشکال گرفتن، بر آقای آخون که انسدادی چرا نتونه پشت میز قضاوت بشینه. درسته میگه باب علم و علمی بسته است، درسته هر زنی رو میگیره عمل میکنه غیر از زن منهی و استناد به عقلم میکنه، اما شارع مقدس خب تأیید کرده این زن رو. یعنی انسدادی اینجوری میگه، انسدادی که نمیگه زن من پشتیبان شرعی نداره، شرع تأیید میکنه. حالا اگر قانون ملازمه رو بیارید که دیگه، که وقتی عقل گفت کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، که این رسما میشه شرع دیگه. وقتی شد شرع، پس قاضی مجتهد انسدادی میتونیم بگیم داره معارف اهل بیت رو، یعنی حکم شرعی رو بر اساس حکم شرعی داره قضاوت میکنه. این مطلب اولا به اون دوست بزرگواری که اشکال کردن باید توجه کنن که اشکالشون بر من نیست. ببینید ما داریم الان نقل میکنیم، فکر نکنید اگر من یه چیزی نقل میکنم، حتی خوبم بیان میکنم، گاهی شوخی میکنم میگم اگه خود طرفم بود اینقدر نمیتونست محکم و خوب بیان کنه، البته اینو شوخی بگیرید، ولی معناش نیست که ما قبول داریم. بله ما در مرحله تحقیق اگر اومدیم حرف آخوند رو زدیم، اونجا اشکال شما برایشون بر ما هم هست. ولی یه چیز بگم، فکر میکنید آقای آخوند از این مطالب غافله؟ اینا رو نه در کتاب القضا بلکه در کفایت الاصول جواب داره. اونجا آقایان ایشون میگه اگر انسدادی شدیم، یه دفعه میگیم ما کشف میکنیم از طریق انسداد پشتیبانی شرعی رو، حکم شرعی رو، منتها دیگران از طریق علم و علمی میرن جلو، ما از طریق زن میریم، اما نتیجه مقدمات انسداد رو کشف میدونیم از طریق شرعی. گویا آنچه که به دست میاد مثل اماره است. اما گزینه دوم اینه که بگیم نه، فقط حکومت عقله. ایشون بر این اساس قانون ملازمه رو دیگه قبول نداره. عبارتش اینه، میگه ولا مجال لاستکشاف نسب شارع من حکم العقل لقاعدت الملازمه. یا قبلش میگه که لا یخفا اینا مال کفایه هستا، نه مال کتاب القضا. لا یخفا عدم مساعدت مقدمات الانسداد علی دلاله، مساعدت نمی کنه مقدمات انسداد برای این که راهنمایی کنه، علی کون ظن طریقا منصوبا شرعا. یعنی انسدادی بگه من تونستم ثابت کنم که تمام ظنون منصوب شرعی هست. خب اگه این تو باشه که اینم میشه علمی، اینم میشه ظن خاص. ضرورت انه معها با مقدمات حکمت هم لا یجب عقلن علی الشارع ان ینسب طریقا لجواز اجتزائهی به ما استقنده به العقل، به همون عقل. اون فرض این است که ببینید انسدادی علم و علمی که نداره، ولی عقلش داره میگه همی که گمان داری عمل کن، همی که گمان داری عمل کن. بعد یه دفعه شارع میگه این گمان رو عمل نکن چون از قیاسه. انسداد میگه خب اینجا عمل نمی کنم، ولی اگه نگه من خب عمل میکنم چون راه دیگه ندارم، راه بهتر. هیچ وقت انسدادی نمیتونه بگه با این مسیری که من رفتم به حلال و حرام شرعی رسیدم، رسیده به اقتضای عقل. اگر بگید که اینجا عقل، اینجا کشف میکنیم از قاعده ملازمه، میگه ولا مجال لاستکشاف نسب شارع من حکم العقل، بگید نسب شارع رو کشف میکنیم از حکم عقل لقاعدت الملازمه، ضرورت انها انما تکون و فی مورد قابل للحکم شرعی و المورد ها هنا غیر قابل للحکم شرعی، فان الاطاعت الظنیه التي یستقل به العقل این نماهیه به معنی عدم جواز معاخذت شارع به عذر منها، و اینکه اکتفا نکنه بدون این اطاعت، و این غیر از حکم شرعیه. حالا آقای حکیم یه جور دیگه بیان کرده، میفهمد که وقتی این حکم عقلی هست غرض از حکم شرعی احداث داییه. خب وقتی عقل دارد احداث دایی میکنه، دیگه شر وجهی نداره برای احداث دایی. مثل مقدمه واجب، ببین آقایون ما چرا از حکم عقل به لزوم مقدمه واجب میگیم حکم شرعی در نمیاد؟ چون لغوه. اینجام لغوه. نگید خب پس هر جا حکم عقل لغوه، نه. میگید چرا نه؟ میگم فقه عقل رو ببینید. تمام اینا دوستان اونجاها کار شده و بحث شده. حرفای دقیقیه، اشکالم اشکال خوبی بود، ولی بیشتر از این نمیشه معطل شد. اینا رو آقایون ما سالهای گذشته، نمیدونم مال چه تاریخی باشه، در بحث الفاظ در صفحات 481 482 483 و اون طرف ها مفصل بحث کردیم. تو کفایه هم همین کفایه های مشکینی، مرحوم مشکینی جلد دو، این عبارت که خوندم مال صفحه 114 است، البته تو 134 137 هم داره جلد دو. آقای حکیم هم که تو حقایق الاصول جلد دو صفحه 185 186. یعنی اگر به اصطلاح رو سایت ما پیدا نکنید اونجاها هست. اگر این جاها رو هم گوش کنید درسشو، دوستان دارن دسته گذشته رو موضوع بندی میکنن، رو سایت میذارن، بحثای انصداد رو. آخر انصداد که تو رسائل خونده نمیشه، تو کفایه هم خونده نمیشه، ما تو درس خارج جبران کردیم اون کم بود رو و مفصل وارد شدیم. بگذرم حالا. و اما نکته اشکال بعدی، شاید دو نفر از آقایان با دو عبارت، شاید هم یک نفر دوبار گفتن که شما گفتید اختلاف از زمان اردبیلی دلیل بر اختلاف از قبل، به چه دلیل؟ یکی از آقایان دیگه گفته که گفتید چون بین متأخرین اختلافه، پس بین قدما هم اختلافه. علما اگر من این جور جملات رو به کار بردم تو درس دیروز یا پریروز، خب اشتباه شده، یعنی مسامحه شده. اگرم ما گفتیم ببینید اختلاف از زمان اردبیلی مثلا میتونه نشان باشه از عدم وفاق گذشته، نه اینکه حتما من گفته باشم اختلاف از زمان اردبیلی دلیلون که بعد یه آقایم بگه خب این چه دلیل، چه دلالتی داره. نه، اینا دیگه استیناس تقریبه که بگیم واقعا میتونه اختلاف باشه. اگر قرص و محکم بود اردبیلی رو قانع میکرد، مخالفت نمیکرد. یا اینکه بگیم چون بین متأخرین اختلاف، حتما بین قدمان بوده. نه، اینم منظور اینا نشانه است، آیت، نه حتما دلیل. حتی یکی از آقایون گفتن که شما قبلا گفتید قدما وارد نشدند، در حالی که میگید چون بین متأخرین اختلافه، بین قدمان اختلافه. اولا خوب شد اینو سوال کردن دوستان. ببینید ما ظاهرا وقتی از دیگران نقل میکنیم سکوت میکنیم، ولی بنا داریم بعدن جزئیات رو بشکافیم، آقایون دلیل بر تایید میگیرن. اگر یادتون باشه آقای نراقی فرمود این مسئله قرنها مطرح نبوده، منم نقل کردم، قبول، سکوتم کردم، ولی اگر برداشت کردید که ما 100% با این حرف موافقیم، نه. یعنی بنده اگر بخوام اینو بنویسم به عنوان نظر خودم در کتاب خودم، حتما میرم یک سیر تاریخی رو تو این مسئله انجام میدم. پس اون فرمایش آقای نراقی رو بله به عنوان یک فقیه ثقه مطمئن غیر گزافگو بپذیرید، اما این حجت نشه. بگذرم. تشکر میکنم از دقتی که دوستان دارند. یه وقت البته کمی وقت ما رو میگیره، ولی خب اگه درسم بود تو درس مطرح میشد. اینو عرض کردم که برخی از عزیزایی که احیانا حوصله ندارند حوصله کنن، بالاخره سوالاتو باید پاسخ داد. من میتونم بذارم آخر درسی اگه کسی میخواد گوش نکنه، ولی خب بعضی وقتا جنبه استیزا داره برای همون اول بحث. ضمن این که این حالت بده که حالا چون اشکال به ذهن من نرسیده مثلا اشکال مهمی نیست، نه، الان بحث انصداد واقعا اشکال قشنگی بود. یه بزرگوار میگه اگر کسی انصدادی هست عقلش میگه خب قاعده ملازمه چرا اینجا جاری نشه؟ قاعده ملازمه که جاری شد پس میشه شرعی دیگه تا آخر میره جلو. که اون وقت ما گفتیم نه، بعضی جاها حکم عقل هست ولی حکم شرعی نیست. ما هم که فقه و عقل رو نوشتیم طرفدار قاعده ملازمه هستیم، اما براش جا و مکان قائلیم. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دلیل اول چیه آقایان؟ مقبوله ابن حنزله. یه بخشیشو خوندیم، یعنی اون بخشی که ممکن بود کسی استنباط کنه که ازش اجتهاد در میاد، این بود دیگه. من کان منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا. یه مقلد نمیتونه میگیم روایت کرده حدیث ائمه رو، روایت کرده فتوای فقیه رو. نمیتونیم به یه مقلد بگیم نظر فی حلال ائمه و حرام ائمه، اون نظره در توضیح المسائل مراجع. و نمیتونه بگیم عرف احکام من و احکام ائمه رو. او اصلا جاهله، تو این وادی نیست، توان نداره که اونجا معرفت پیدا کنه. بله رساله رو خوب میفهمه، تحیر الوسیله رو خوب میفهمه. البته یک کلمه من گفتم، مگه رساله فهمش آسونه آقایان؟ مگه تحریر یا منهاج؟ مگه عروه؟ آقا گاهی وقتا میگن آقا مثلا طلبه بره تبلیغ، حالا هیچ کار که نتونه مسئله که میتونه بگه، خیلی جواز مسئله که میتونه بگه. آقا مگه مسئله گفتن فصل کافی میخواد، سلیقه میخواد، مدیریت میخواد، برداشت از عبارت دقت میخواد، همون توضیح المثال فارسی. ولی بالاخره نمیتونه بگیم غیر مجتهد نمیفهمه، اینم حرف بی خودیست. نه فاضل باشه میفهمه. ادامه حدیث رو با هم بخونیم آقایان. حالا رو برگه میخواید 256 از نم افزار دارید بیارید، وسائل رو باز میکنید، هر کار میکنید. البته وسائل حدیث رو نیاورده کامل، این من از وقتی هم میخونیم از کافی میخوندیم. ابن حنظله میگه به آقا گفتم فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا. بعد یعنی هر کدام انتخاب میکنن، راضی میشن که اینا ناظر باشن، این دو نفر. اما اختلفا فی حدیثکم، این دو نفری که انتخاب کردن برای قضاوت اختلاف میکنن. امام فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما افقههما اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حالا اعدل و اصدق و افتر اصدقم چون بعدش فی الحدیثه، اعدل و اورع بگیم دراد بر اجتهاد نمی کنه. اما امام میگن ببین این دو نفر کدام افقهند، یعنی هر دو فقیهند، یکی افقهه. به مقلد میگن فقیه، یا امام میگن کدام اصدق در حدیثند، یعنی حدیث شناسند، منتها یکیشون، نه اینکه اون یکی هم دروغگوه، اون یکی دقت بیشتری داره، دقیق تر صحبت میکنه. معنای اصدق باید اینطور فرض کنه. بعد راوی میگه جوئل تو فداق ارعیت این اخبرنی انکان الفقیهان، اگر این دوتا قاضی دوتا فقیه عرفا حکمه من الکتاب و سنت، حکم از کتاب و سنت در آوردن. یا توی یکی از نسخه هست ان المفتیین اختلاف کنن و قبی علیه ما معرفت و حکمهی من کتاب و سنت، برایشون مخفی بونه، قاطی شده از طریق کتاب و سنت، نتونستن حکم واقع رو در بیارن. خب این اصلا فرض راوی چی؟ فرض راوی مقلده. مفتیین، فقیهان، آقا اینا به کسانی میگن که جمیع یعنی احاطه دارن به همه خصوصیات. حالا ادامش هم من براتون نخوندم، اونجایی که امام میفرماین اگر اختلاف باز بود حرف کدام موافق کتاب، مخالف کتاب، موافق سنت، مخالف سنت، اینا همه شأن مجتهده. اجمالا آقایان بهتون بگم یکی از محکمترین ادله‌ای که آقایان آوردند برای اعتبار اجتهاد در قاضی این روایته. حالا بعضی روایت از نظر سند قبول نکردند، مثل آقای خویی. خب ولی ما دو سال قبل اوائل کتاب القضا مفصل از سند این روایات گفتگو کردیم و این روایت، لذا ما هم همون راه مشهور رو رفتیم که به این روایت میگیم مقبوله. ببینید نمیگیم صحیحه، اما این روایت قرائنی که داره، اون وقت قرائنش هم اونجا گفتیم. شما اوائل کتاب القضای ما رو نگاه کنید، وقتی روایات رو می آوردیم، سندها رو بررسی می کردیم، اگر کسی این روایت رو قبول کنه، دلالتشان آقایون میگن بحثی نداره. البته من الان مردشو هستم، مردشو، اما آیا خود ما قبول داریم یا نداریم، صبر کنید. ضمناً یه نکته دیگه، این روایت دلالت میکنه بر اعتبار اجتهاد. آیا مورد روایت شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ شک نکنید موضوعیه که هست، چون قبلش داره اختلافا فی دین او میراث، بین هما منازعتون فی دین او میراث. حالا این فی دین او میراثن هیچ دلیل نداره بگیم، یعنی اختلافشون در حکمه و شاید در موضوعه. چنانچه دلیل نداریم بگیم شاید در موضوع خود، شاید در حکمه. یعنی صدر حدیث دلالت بر عام میکنه. امام هم سوال نکردن آقای ابن حنظله شبهه اینا موضوعی است یا حکمیه، بدون اینکه استفسال بدند و سوال کنند، گزینه مورد نظر امام بیان میکنند. اصطلاحا میگن ترک استفسال. ترک استفسال به بیان امام شمول میده، توسعه میده، مثل عام میشه، مثل مطلق میشه. و امام در هم موضوعات هم در احکام قاضی نصب میکنن. میدونی اینا رو برای چی دارم میگم؟ اینا رو دارم رد آقای خونساری که میگفت میفرمود قاضی در احکام مثل یه مسئله گوه، از حکم الهی خبر میده، اطاعتشم اطاعت از وجوب اطاعتم وجوب اطاعت قاضی نیست، وجوب اطاعت خداست، چون داره حکم خدا رو بیان میکنه. واقعا این حدیث اینجوریه؟ یا اصلا اونجا نست نداریم؟ نست در قاضی در موضوعات داریم. حرف جامع المدارک رو ببینید، این حدیث اینجور نیست. مگر کسی حدیث رو قبول نکنه، خب اون یه حرف دیگه است. بگذرم. دلیل اول مقبوله ابن حنظله، اینجور یادداشت کنید، یکی از مهمترین ادله به زعم طرفدارانی که میگن اجتهاد شرطه. دلیل دوم چیه؟ و سوم، یادمه دو سال قبل همون اوائل میگفتیم دو تا روایت ابو خدیجه داره. جالب اینه که بعضی ها فکران ابو خدیجه یک روایت داره، اشتباس. هم متنش متفاوته، هم سندش تفاوت میکنه. به هر حال گاهی وقتا عجله در کار این چیزا رو میاره. میخواد با هم یکیشو بخونیم. ایاکم، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. یک ببینم ایاکم، من تو نوشته نوشتم ایاکم یحاکم. یه لحظه، صفحه 139 بعد ایاکم، بله دو، صفحه 139 حدیث 6. ببینید من حدیث رو رو کتاب بخونم، وسائل از مرحوم آقای اردبیلی، چون میخواستم آدرس بدم حدیث رو از مرحوم آقای اردبیلی، حتی آدرس حدیث رو از خود وسائل دادم، ولی حدیث اینه. تأسف حدیث رو اینجور نکنیم، اینو درست کنید. صفحه 256 متن حدیث دلیل دوم اینه: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون، بله حدیث دو، حدیث دو. ها این آدرس ها اشتباه داده شده، جابجا شده، منو به زحمت انداخت. بله ایاکم ان یحاکمه، اینجا اگر تو برگتون ان نیومده اضافه کن، ایاکم ان یحاکمه بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. اینجا ما پاورقی زدیم، وسائل جلد 27 ابواب صفات قاضی باب 11 صفحه 139 حدیث 6. این اشتباه است، این آدرس بعدی مال این حدیثه، یعنی باب 1 صفحه 13 و 14 حدیث 5. این آدرس ها جابجا شده که منم چیز کرد ابتدا هم سوء زن پیدا کردم به کارهای اردبیلی، ولی نه، اینجا آدرسی که ما دادیم جابجا شده. حالا ببینید آقایون میگن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، بخشی از داوری های ما رو میداند. کی داوری های ائمه رو میدونه؟ مقلد؟ نگید خب مقلد میره کتاب قضاوت های امیرالمومنین رو میخونه، منظور حضرت که این نیست که، منظور اینه که ورود خروج ضوابط قضا ادله اگر تعارض داشت، مخالف قرآن بود، موافق قرآن بود، مخالف سنت بود، موافق سنت بود، موافق عامه بود، مخالف عامه بود، مگه اینا منظورها شیئا من قضایان اینا رو میخواد؟ خب این کار مجتهده دیگه. حالا یک کس میگه خب اگه تو بود چرا امام گفتن شیئا من قضایانا؟ خب این بخاطر اینه که یک کسی علامه دهرم باشه باز یک کمی از قضایای ائمه رو میدونه. به هر صورت حالا بذاری من خیلی مدافع که نیستم، میخوام بیان طرفداران رو بگم. حدیث بعدی مال همین ابو خدیجه سالم ابن مکرم بهش میگن، میگه بعثنی ابو عبدالله الی اصحابنا، امام منو فرستادن به طرف شیعیان، فرمودن بهشون بگو اذا وقعت بینکم خصومتون او تدار افی شیء من الاخذ والعطا، یعنی خصومتی رخ داد در دادن گرفتن، ایاکم ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق. به نظر ما اینا فاسقن، حکومت جوره، قاضیش هم کارگزار جوره. پس چه کار کنیم؟ اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال ما رو بشناسه، حرام ما رو بدونه. مقلد حرام مجتهد رو میفهمه، نه حرام امام صادق رو. خواستن از این حدیث هم استفاده کنن، اعتبار اجتهاد رو در قاضی. خب دلیل آقایان ادامه داره تا در 12. دلیل آقایان گفتن الان متوجه باشید بنده در مقام نقض ابرام نیستم. میدونید چرا؟ چون ما بعدن دلیل مقابلم میاریم، تو ادله مقابل اینا بررسی میشه، نباید دوباره کاری بشه. یه وقت کسی نه که شما مقبوله رو آوردی، خب قبول داری یا نداری؟ اجازه بدید ما اول حرف طرفداران رو بزنیم، بعد حرف مخالفان رو بزنیم، میزیم وسط، هر چه هست میزیم وسط. البته بعد خودمون در مرحله تحقیق مدیریت میکنیم. دلیل چهارم معتبره سلیمان ابن خالده که انشاءالله فردا گفتگو میکنیم. فکر کنم برگه رو امروز بذاریم، برگه فردا رو، درس فردا رو اگر کسی میخواد پیش مطالعه بکنه از سایت استفاده کنه. الحمدلله رب العالمین.